تابستون سال 1936 نورنبرگ آلمانه. آسمون صاف، پرچم‌ها برافراشته و موسیقی نظامی هم در حال پخش. صدها هزار نفر با یونیفرم‌های یه دست کنار هم دیگه ایستادن و مردی هم خیلی با شکوه روی سکو ظاهر میشه. جمعیت فریاد میزنه: هایل هیتلر! دست‌ها بالا میره. هم صدا، منظم، با هیجان و یک ایمان عمیق قلبی. اما پشت این تصویر با شکوه و خیره کننده یه پرسش ساده خوابیده: آدم ها چطور به جایی میرسن که نظم رو به بهای آزادی بخرن؟ چطور میشه که انسان از آزادی خودش دست میکشه تا زیر پرچم اقتدار و نظم قرار بگیره؟ این همون جاییه که فاشیسم شروع میشه. فاشیسم فقط یه واژه تاریخی نیست، یه تجربه است. تجربه ترس و شور، ایمان و اطاعت، خشم و البته معنا. در قرن بیستم میلیون ها انسان نه به زور که با ایمان به زیر پرچم فاشیسم رفتن. شاید ترسناکترین بخش ماجرا هم همینه که فاشیسم فقط از بالا نمیاد، از درون مردم زاده میشه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ نظریه ها و تاریخ، باید از خودمون بپرسیم چه چیزی در ما انسان ها هست که باعث میشه از آزادی بترسیم اما از اقتدار و نظم لذت ببریم و چرا هر چند دهه یه بار دنیا دوباره به همین نقطه برمیگرده. سلام، به اپیزود دیگه ای از پادکست صحن ایرامهر خوش اومدید. تو این اپیزود میخواییم بریم سراغ مکتب فاشیسم و ببینیم که اصلا فاشیسم یعنی چی؟ بستر ظهورش چیه؟ و چه چیزی باعث میشه که درست تو اون لحظه‌ای که همه فکر میکنن به پایان رسیده دوباره سر از خاکستر در میاره؟ پس دوباره با من همراه باشید که پا به جاده تاریخ و سیاست بذاریم. برای فهمیدن فاشیست باید از یه جایی شروع کنیم که به ظاهر ساده است، یعنی از اسمش باید شروع کرد. کلمه فاشیست از لاتین فاسس میاد. دسته از ترک های چوب بوده که دوره تبر این رو میپیچوندن و تو روم باستان این فاسس نماد اقتدار کنسول ها بوده. یعنی وقتی که این چوب های جدا از هم به هم دیگه بسته میشدن و اون تبر در بین اونها گذاشته میشد، یک نوع حالت شکست ناپذیر بودن و یک نوع حالت در کنار هم بودن رو این الغا میکرد و این طور بود که همین تصویر شد نماد اصلی فاشیسم ایتالیایی، یعنی اتحاد ملی، قدرت جمع، انضباط آهنین و همه این معناها به شکل نمادین در این فاسس جمع بود. تو ایتالیای بعد از جنگ جهانی اول، خب میدونیم جامعه یه جامعه خسته است، ایتالیا شکست خورده، بیکاری هست، تورم هست، یک نوع تحقیر ملی اتفاق افتاده، تو خیابونا کمونیستا و ملیگراها با هم دیگه درگیرن، یک نوع جنگ داخلی داره اتفاق میفته و طبیعیه که حالا مردم آرامش و نظم میخوان، اقتدار میخوان. به هر حال به عنوان میراثداران روم باستان با اون همه شکوه و افتخار و اینها میخواستن که این حقارت ملی با یک نوع احساس غرور در واقع جایگزین بشه و درست همین نقطه است که بنیتو موسولینی ظاهر میشه. موسولینی یه روزنامه‌نگاری که قبلا حالا سوسیالیست بوده ولی حالا از اون نگاه سوسیالیستی عبور کرده، حتی با سوسیالیست‌ها درگیره، با اونها داره مقابله میکنه و داره به این مردمی که احساس تحقیر شدن میکنن وعده عظمت دوباره ایتالیا رو میده. موسولینی اولین کسیه که اینجا میاد واژه فاشیسم رو رسمی میکنه، یعنی نه اینکه قبلا نبوده، بوده، صحبت میشده اما پشت دروازه سیاست بوده، خیلی به شکل عملی در میدان حاضر نبوده، اما اون کسی که میاد بهش در ساحت سیاست رسمیت میده موسولینیه و البته میدونه که در این برهه و در این شرایط این کار جواب میده و در این حال یک فلسفه هم پشت این کار وجود داره. Thank you. حالا تفلسف فاشیسم یا نظریه پردازی فاشیسم رو اون موقع کی انجام داده؟ ما با یه شخصیتی روبرو هستیم در این برهه از تاریخ ایتالیا به اسم جووانی جنتیله که الان اون رو ما به عنوان فیلسوف رسمی دولت فاشیسم میشناسیم، یعنی کسی که به این عنوان حتی مشهور شد. اگر ما سرچ کنیم در مورد جووانی جنتیله توضیح داده میشه که اون رو به عنوان فیلسوف فاشیست میشناسن، یعنی کسی که میگفتش که فرد فقط در دولت معنا پیدا میکنه، این دولته که مهم هست و تمنیات و منویات اون هست که ترجیح داره بر خواستهای فردی. تو نگاه اول آزادی فردی اونم بدون دولت مثل یه نوت جدا بود، یک نوتی که نه معنا داره و نه هارمونی داره و اصلا برای مردم اون دوره هم شاید خیلی قابل فهم نبود. جنتیله تحت تاثیر هگل، به چه دلیل؟ برای اینکه این هگله که ایده روح مطلق رو مطرح میکنه و میگه که دولت در واقع تجلی روح جهانه. جنتیله هم با الهام از این نگاه هگل میگه که دولت فاشیستی تجلی روح ملته، دولت نه ابزار مردمه و نه متعهد به اینه که طبق میل اونها پیش بره، در حقیقت دولت هدف مردمه. وقتی حرفو میزنه منظورش اینه که دولت همیشه حق داره، به این دلیل که دولتی که حقیقت رو تعریف میکنه، دولتی که مسیر رو مشخص میکنه. و در اون کتاب معروف خودش با عنوان دکترین فاشیسم که مشترکاً با موسولینی نوشت، به صراحت آورد که فاشیسم همه چیز رو در دولت میبینه. در حقیقت ما بیرون از دولت هیچ انسانی رو به رسمیت نمیشناسیم، هیچ موضوعی رو به رسمیت نمیشناسیم و هیچ معنایی رو هم رصد نمیکنیم و هر آن چیزی که هست در قالب و در شکل و شمایل یک دولته که تجسم پیدا میکنه. همین جمله به ظاهر ساده و کوتاه در حقیقت قلب ایدئولوژی فاشیسمه. دولت به عنوان خدا، رهبر به عنوان پیامبر و ملت هم به عنوان یک جماعت مقدس. اینجاست که سیاست از عقل فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک باور قلبی، به یک ایمان عمیق. وقتی هم که سیاست از خرد، تصمیم و توافق جمعی تبدیل به یک آیین پرستش میشه، حالا دیگه به جای اینکه ما بیایم سیاست رو مورد نقد قرار بدیم یا بررسیش کنیم یا صحبت از احزاب کنیم، صحبت از توافق جمعی کنیم، دیگه همه اینها با اون شعار فاشیسم که دولت رو عملا به عنوان یک تصمیم گیر اصلی و به عنوان یک اراده مطلق میبینه، دیگه تمام این پروسه ها یا فرایندها همینجا تعطیل میشه. حالا دیگه صحبت از باور و ایمان و اطاعت و این اون کاریه که فاشیسم انجام میده، یعنی از مردم میخواد که به جای اینکه بیان بررسی کنن، به جای اینکه بیان توافق کنن، به جای اینکه بیان آرا و عقایدشون رو در معرض انتخاب بگذارن، حالا دیگه فقط باید بپرستن و پیروی کنن. دیگه اینجا اندیشیدن تعطیل میشه، اینجا دیگه این که بتونید احزابی تشکیل بدید، این که بتونید دیدگاه کاملا مستقلی داشته باشید، مخالفت کنید، همه اینها دیگه باطله و شما باید دولت رو بپرستید و دولت رو به عنوان مرکز اقتدار بشناسید، مرکز مشروعیت بشناسید و دیگه فرد و مردم و اینها دیگه میشن فرع قضیه. و حالا از اینجا به بعدی که باید ملت‌ها باور کنن که یک ملت برترن، یه دشمن همیشه در کمین دارن و یه پیشوا یا یه دوچه دانای مطلق که تجسم اراده ملت و تنها وظیفه همینه که از اون پیروی کنن. در واقع فاشیسم نه با منطق که با اسطوره است که حکومت میکنه. تو ایتالیا اون اوایل که فاشیسم کم کم خودش رو به منصه ظهور رسوند، یه نظم نصف و نیمه ای اومد. اون هرج و مرجی که زمان جنگ بود به یه میزانی متوقف شد، قطارها سر وقت می‌رسیدن، خیابون‌ها تمیز بود، خدمات شهری داشت کار خودش رو انجام می‌داد و مخالفان هم که خب ساکت بودن. اما کم کم این نظم ظاهری بدل شد به چی؟ بدل شد به خفقان، سانسور، جنگ و در نهایت هم سقوط. اما فاشیسم ایتالیا فقط آغاز ماجراست، یعنی در یک کشور دیگه، یعنی در آلمان پس از جنگ هم یه چهره جدیدی ظهور کرده و اون هم اومده که همین مسیر رو با یه شدتی شاید صدها برابر ایتالیا تکرار کنه. اسم اون چیه؟ اسم اون مرد آدولف هیتلره. حالا از ایتالیا میریم به آلمان، میریم به برلین، زمستون 1933. تو خیابونای تاریک و خیس و اون فضایی که برلین در اون زمان داشت، صدای چکمه روی آسفالت ها میاد و پرچم های قرمز و صلیبی شکسته و نور مشعل ها که سایه آدم ها رو روی زمین سرد برلین دراز کرده و هیتلر هم که به قدرت رسیده و حالا رایش سوم متولد شده و این آلمان یه آلمانیه که یک شکل و شمایل جدیدی داره، با یه ایمان و با یه در این حال ترس وارد عصر تازه شد. توی آلمان هم همه چیز از نظم شروع میشه، از قول بازسازی افتخار ملی و شغل و انضباط و وعده هایی از این دست که در این حال داره معاهده ورسای رو تحقیر میکنه. اون معاهده چیه؟ اون معاهده همون معاهدهیه که بعد از جنگ جهانی اول صورت گرفته و آلمان تحقیر شده و حالا زیر بار این تحقیر این کشور میخواد دوباره به پا بخیزه. زیر این شعار هم خب یه چیز عمیقی نهفته است، یک قول خفته ای هست که از کجا داره تغذیه میکنه؟ از اسطوره ها، از نفرت از دیگری و آرزوی بازگشت به دوران طلایی که به قول اونهایی که منتقد بعدها نازیسم شدن هیچ وقت وجود نداشت. نازیسم یه جورای گونه آلمانی فاشیسمه، اما خب یه تفاوتی هم با پسرموی ایتالیایی خودش داره و اونم اینی که روی نژاد خیلی تمرکز میکنه و به اون حساسه. یعنی اگه موسولینی داره از ملت حرف میزنه، هیتلر داره از خون حرف میزنه. تو فاشیسم ایتالیایی دولته که مرکز جهانه، اما حالا تو این نازیسم آلمانی نژاد آریاییه که روی میز گذاشته میشه. تو ایتالیا اگر رهبر تجسم اراده دولته، تو آلمان رهبر تجسم نژاد برتره. این جا به جای کوچیک همه چیز رو عوض میکنه. تو این دورانه که حالا روشنفکرها و فیلسوفای زیادی که معترضن مجبورن که ساکت باشن یا اینکه تبعید میشن، اما خب بعدها که گرد و غبار جنگ میخوابه، حالا نقدها به شکل جدیتری مطرح میشه. یعنی ما هانا آرنتو داریم که یه زن آلمانی یهودیه از آلمان فرار کرده و حالا میاد یه زبان تازه‌ای رو برای صورتبندی این فاجعه پیدا میکنه. چی میگه؟ آرن تو کتاب مشهورش به نام ریشه های توتالیتاریسم معتقده که فاشیسم و نازیسم و استالینیسم هر سه اینها در واقع چهره های از یه پدیدن. اون پدیدن چیزی نیست جز سلطه تام و تمام. یعنی تو همه اینها انسان عملا میاد تبدیل به یه پیچ و مهره میشه در یک دستگاه بسیار مقتدر به عنوان دستگاه دولت و حاکمیت. فردیت هم نابود میشه، حقیقت حالا دیگه انحصاریه و یه ترس دائمی هی داره به جامعه تزریق میشه. آرن معتقده که تو رژیم های توتالیتر انسان ها نه تنها از حق آزادی خودشون محروم میشن، بلکه از حق وجودی فردی هم دارن محروم میشن. از نظر آرنت خطر اصلی فاشیسم فقط دیکتاتوری دیگه نیست. اون چیزی که فاشیست میره سراغش نابودی توان اندیشیدنه. این تعبیریه که آرنت استفاده میکنه. یعنی حتی این که شما میتونید فکر کنید، این که شما میتونید کاری کنید، این که شما میتونید ایده ای از خودتون خلق کنید، همه اینها چیزهایی که فاشیست روش دست میذاره. و حالا چطور این کارو میکنه؟ با تبلیغات، با تبلیغ ایمان جمعی کاری میکنه که انسانها خودشون بیان داوطلبانه از عقل خودشون دست بکشن. آرنت یه کتاب دیگه هم داره در مورد ابتذال شر که شرح در واقع دریافتهای او از محاکمه آیشمنه. حالا آیشمن هم که قطعا میشناسید دیگه، یکی از مسئولان عالی رتبه اردوگاه‌های مرگ که وقتی که این دادگاهی میشه، آرنت با دقت روند دادگاهی اون رو بررسی میکنه و اونجا متوجه میشه که فاشیسم لزوما اینطور نیست که با هیولاها اداره بشه، توسط آدمهای خیلی خیلی شرور بخواد پیش بره. فقط کافیه که فاشیسم اینها رو جهت بده. یعنی به تعبیری که حالا آرنت استفاده میکنه، آیشمن یه هیولا نیست، یه آدم کاملا عادیه، فقط از اینکه فکر کنه دست میکشه، از اینکه اراده خودش رو با اندیشه خودش صورت بندی کنه دست میکشه. و این جمله آرند که میگه که آیشمن هیولا نبود، فقط فکر نکرد، شاید بشه گفتش که ترسناکترین جمله ای که در قرن 20 در مورد فاشیسم یا نازیسم صورت بندی شده و مکتوب شده. حالا اگر علاقه داشتید در مورد اینکه انسان چطور تبدیل به یک هیولا میخواد بشه، یعنی اینکه در قامت یک هیولا ظاهر بشه در این حالی که یک موجود کاملا ساده و عادیه، اگه علاقه داشتید میتونید سری به اولین اپیزود پادکست سهند ایران مهر بزنید. تو آلمان فاشیسم حالا دیگه به شکل یک ایمان جمعی داره خودش رو نشون میده، یعنی مردمی که توی رژه ها با تمام وجود فریاد میزنن به نفع پیشوا، اونم نه از روی ترس بلکه یه حس تعلق هم دارن، یه حس معنادار بودن هم میکنن و یه چیزی رو میبینن که برای اون بیشتر از وجود خودشون ارزش قائلن و اون قدرت فائقه و اون دولت حاکمه. و اینجاست که فاشیسم میاد به همین مردم باز تولید میکنه این احساس رو، یعنی فاشیسم هم میاد به مردم وعده معنا میده و به اونها میگه اون چیزی که جامعه مدرن از شما گرفته من میخوام برای شما باز تولیدش کنم. به همین دلیل هم هست که هیتلر در اون کتاب معروفش با عنوان نبرد من مینویسه که توده ها از عقل تاثیر نمیگیرن، اون چیزی که باعث میشه که توده ها به حرکت در بیان و از اون انگیزه بگیرن و طبق اون تصمیم بگیرن احساسات توده‌ایه. و این نشون میده که به خوبی هیتلر فهمیده که چطور باید وقتی که میخوایم قدرت رو به دست بگیریم و اون رو به شکل یک قدرت فاشیستی پیش ببریم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که احساسات ملت رو مهندسی کنیم. نازیسمی که اینجا شکل میگیره اولین پروژه بزرگ تبلیغاتی تاریخ مدرن بود، یعنی وقتی که ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم اینجا دیگه این ایده خیلی برهنه پاشو به ساحت سیاست نمیذاره، فیلم رو به خدمت میگیره، رادیو رو به خدمت میگیره، پرچم داره، شعار داره، رنگ داره، موسیقی داره و همه اینها رو داره در خدمت ساختن یه واقعیت پر افتخار جایگزین استفاده میکنه. فیلسوفای مکتب فرانکفورت هم که تو اپیزود 38 پادکست هم در موردشون صحبت کردم اینجا شروع کردن به نقد این پدیده و البته بعدها هم بیشتر در مورد اون نوشتن و توضیح دادن که این لحظه همون لحظه‌ایه که عقل روشنگری در واقع اومد خودش رو خورد، یعنی اون جامعه مدرن و اون دولت مدرن علیه خودش عمل کرد. اگه یادتون باشه تو اپیزود 38 پادکستم که در مورد مکتب فرانکفورت بود توضیح دادم که آدورنو و هورکهایمر تو کتاب دیالکتیک روشنگری در این مورد نوشتن که در عصری که انسان عقل را ابزار میکند، عقل خودش به ابزار سلطه تبدیل میشود و حالا این جمله داره محقق میشه، یعنی همون نیرویی که قرار بود بیاد جوامع رو آزاد کنه وقتی که از اخلاق و خرد جمعی جدا میشه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اردوگاه مرگ و تبدیل میشه به اون فجایعی که توی تاریخ و در خلال جنگ جهانی دوم در موردش شنیدیم. هربرت مارکوز هم در این مورد یه تحلیل خیلی دقیقی داره از فاشیسم و میگه که رژیم‌های توتالیتر فقط اینطور نیستش که آبشخورشون یا منبع تغذیه‌شون خشونت نظامی باشه. اون چیزی که رژیم‌های توتالیتر دارن از اون بهره میبرن و به واسطه اون زندن قدرت نظامی یا قدرت سخت یا قدرت اطلاعاتی و اینها نیست. اونها در حقیقت دارن از رضایت اجتماعی تغذیه میکنن. دارن از تحریک اون احساسات توده و اون احساسی که اونها بهشون تلقین شده دارن تغذیه میکنن و مردم هم کم کم یاد میگیرن که عاشق به اصطلاح زنجیرهاشون باشن. به چه دلیل؟ برای اینکه نظم و احساس امنیت این رضایتمندی رو در اونها ایجاد میکنه و این رژیم های توتالیتر هم از اون نهایت بهره رو میبرن. تو دوران رایش سوم فاشیسم حالا دیگه یه جزئی از زندگی روزمره مردم شده، تو مدرسه ها، کتابخونه ها، تو همه اینها داره تبلیغات بسیار بسیار سهمگینی به نفع فاشیسم یا حالا نازیسم صورت میگیره. توی اشعار هم میبینیم، توی آثار هنری هم میبینیم، هر روز صبح هم که بچه ها میره مدرسه باید سلام نازی بدن، به اصطلاح امروزی ها فیگور یه نازی تمام عیار رو بگیرن. دولت هم دیگه فقط به سیاست کار نداره، یعنی به فرهنگ کار داره، به خانواده کار داره، به خصوصی ترین جنبه های زندگی کار داره و حتی تعریفش از زیبایی و هنر هم یه تعریفی که در خدمت همین ایدولوژی باشه. به همین دلیلی که وقتی شما تاریخ رو بررسی میکنید و وقتی به فاشیسم میرسید میبینید که دیگه اونجا هنر آزاد نیست بلکه در خدمت همون ایدولوژیه. اینجاست که میبینیم یه فیلمساز و یه کارگردان برجسته‌ای مثل لنی ریفنشتال با اون فیلم معروفش با عنوان پیروزی اراده، که حالا این فیلم یه روایتی از یکی از مراسم‌های باشکوه کنگره حزب نازی تو نورنبرگ و این کارگردان میبینید که چقدر زیبا و با چه شکوهی داره یک تصویری از ایمان جمعی رو خلق میکنه و این تصویر انقدر برجسته است که هنوزم از نظر زیبایی شناختی مورد تحسینه. البته نه اون ایدئولوژی، این جنبه‌های بصری، این زاویه دوربین و اون نگاهی که در خدمت یک ایدئولوژیه، یعنی میخواد این شکوه فاشیسم رو و این حس غروری که به اون توده میبخشه رو بازنمایی کنه. ولی در این حال یادآور اینم هست که زیبایی هم میتونه ابزار قدرت و یک ایدئولوژی مخرب باشه. بنابراین فاشیسم فقط سیاست نیست، یه جهانبینیه که تو اون نظم داره جایگزین حقیقت میشه و مردم هم به خودشون میگن که مهم نیستش که فلان موضوع راسته یا نیست، حقیقته یا نیست، مهم اینه که ما رو متحد میکنه و به ما نظم میده. وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد، یعنی اردوگاه‌ها کش شد، جنایت‌ها مشخص شد، میلیون‌ها جسد پیدا شد، دنیا حالا دیگه تازه فهمید که فاشیسم فقط یک حکومت یا یک سیاست نیست و یه بیماری جمعیه، یعنی یه بیماریه که در اون ایمان موج میزنه اما بدون عقل. تو همین دورانه که مورخ‌ها شروع می‌کنن به طرح پرسش‌های سخت، مثل اینکه چطور شد که تمدنی که این همه فیلسوف داشت و موسیقیدان داشت و شاعر داشت و مخترع داشت، تبدیل به یه چنین شری شد و چنین فاجعه‌ای رو ایجاد کرد. و حالا این سوال‌ها همین طور پشت سر هم دارن مطرح میشن. سوالاتی مثل اینکه آیا این اتفاقی که افتاد، این شرارتی که اتفاق افتاد، آیا یک استثناء بود یا اینکه نه، جزوی از یک روند بود، نتیجه این مدرنیتی بود که اینقدر بهش میبالیدیم؟ آیا این فاشیسم یا حالا مثلا هولوکاست یه اتفاق بود، یه اتفاق خاص بود یا نه در ادامه شرارت‌های بشر بود؟ همه این سوال‌ها هی دارن جدی و جدی‌تر میشن و یکی از جدی‌ترین این سوال‌ها رو هم یه مورخ آلمانی داره مطرح میکنه به اسم ارنست نولته. سوال هایی که نولته مطرح میکنه، ضمن این که خب درش اون دغدغه هایی که ما بقیه فیلسوفا مطرح میکردن رو داره، ولی یه چیزای دیگه هم داره، یعنی یه چیزای دیگه هم بهش اضافه شده که باعث میشه که خیلی حاشیه ساز بشه. سوال هایی که نولته مطرح میکنه، دلیل حاشیه ساز بودنش اینه که این سوال رو مثلا مطرح میکنه که آیا این فاشیسم یه واکنشی به بولشویسم بود یا اینکه نه، اگر بولشویسم هم نبود اتفاق می افتاد؟ آیا این هولوکاستی که اتفاق افتاد یه استثناء بود، یه فاجعه بی سابقه بود یا نه، فجایع دیگه هم مثل این داشتیم و انقدری که روش زوم شده و انقدری که روش تمرکز شده نیازی نیست که با این حیرت و با این نگاه خاص دیده بشه؟ دهه 1960 میلادی، خب آلمان غربی هنوز درگیر سایه های جنگه، یعنی از اردوگاه‌ها درستی که فقط خاکستر مونده، اما اون سوال‌ها هنوز داغه. خب مهمم بود دیگه، وقتی یک ملتی گوته داره، بتهوون داره، حالا میبینه که تو کارنامه‌اش اردوگاه آشویت ثبت شده و برای خودش هم حتی سواله که چطور تمدن عقل و موسیقی داره تن میده به منطق مرگ. تو این فضاست که ارنست نولته یه کتابی مینویسه که همون کتاب باعث میشه که یک طوفان عظیمی راه بیفته. کتابی که نوشت عنوانش هست فاشیسم در عصر خودش، که این کتاب بعداً تبدیل میشه به یکی از سنگ بناهای تحلیل مدرن از فاشیسم. حالا ارنست نولته چی میگه؟ کاری که ارنست نولته میکنه اینه که میاد از نگاه کلاسیک فاشیسم به عنوان شر مطلق فاصله میگیره. البته این که میگم فاصله میگیره، منظورش این نیستش که بیاد بگه که فاشیسم خوبه یا بخواد از فاشیسم دفاع کنه، اما دیگه اون نگاهی که میگن که فاشیسم یعنی شر مطلق، این نگاه رو چندان بهش توجهی نمیکنه و میگه که این فاشیسم رو ما باید در بستر تاریخیش بفهمیم، یعنی به جای قضاوت اخلاقی باید پرسش تاریخی مطرح کنیم و بپرسیم که چرا فاشیسم اومد تو اوایل قرن 20 خودش رو نشون داد، چرا ما در دوره‌های قبل نداشتیم، چرا دقیقاً تو ایتالیا، چرا تو آلمان و چرا در جای دیگه ای نه. استدلالش هم این بود که فاشیسم در حقیقت یه واکنش انقلابی به ترس از بولشویسم بوده، یعنی به تعبیر اون در حقیقت فاشیسم یک پاسخ افراطی و رادیکال بورژواها بوده به تهدید انقلاب سوسیالیستی. یعنی اگر بولشویسم در روسیه رخ نمیداد، شاید فاشیست تو اروپا هم هیچ وقت انقدر قدرت نمی گرفت و از اون ترسی که بورژواها داشتن از انقلاب سوسیالیستی تغذیه نمی کرد. از نظر نولته اروپا تو دهه های 1920 و 1930 شاهد دو تا انقلاب متضاد بوده، یکی از چپ یعنی بولشویک ها که وعده برابری میدن و یکی هم از راست یعنی فاشیست ها که دارن وعده نظم میدن. هر دوی این دو تا حرکت هم در حقیقت حرکتشون یه نوع پاسخیه به بحران مدرنیته. به همین دلیل نولته میاد در کتابش فاشیسم رو در قالب سه تا چهره میبینه. اول فاشیسم ایتالیایی که هم سیاسیه و هم ملیگراست. دوم ناسیونال سوسیالیست های آلمانی که نژادگران و تمامیت خواهن. و سوم جنبش اکسیون فرانسز، یعنی یه جنبش سنتگرا و کاتولیک. نولته میگفت همه این جنبش ها علارغم اون تفاوت هایی که ما درشون میبینیم 6 تا ویژگی مشترک دارن. همشون ضد لیبرالیزمن، همشون ضد کمونیسمن، همشون ضد بورژوازی ان، حالا حداقل در ظاهر. همشون تمایل به دولت مقتدر و حزب واحد و یک دستسازی دارن. همشون در خودشون کیش رهبری و اسطوره ملت دارن و در نهایت اینکه همشون خشونت رو تقدیس میکنن، ستایش میکنن و دنبال دشمن سازی ان. بنابراین برای ارنست نولته فاشیسم نه بی منطق بود، نه تصادفی بود، نه اتفاقی بود، بلکه محصول ترس، بروز بحران و مدرنیته‌ای بود که داشت خودش رو میبلید. تو سال 1986 نولته میاد یه مقاله‌ای مینویسه در روزنامه فرانکفورتر الگماینه که یه عنوان خیلی ساده‌ای داره اما خب متنش به شدت جنجال برانگیز میشه. نولته تو اونجا مینویسه که آیا اردوگاه آشوویتس یه واکنشی نبود به ترورهای بولشویکی در گولاک؟ و خب همین جمله وقتی که در این متن میاد باعث میشه که فضای روشنفکری آلمان منفجر بشه. به چه دلیل؟ برای اینکه حالا دیگه صحبت از این نمی‌کنه که اردوگاه آشوویتس یعنی یک محصول برآمده از نازیسم یا فاشیسم، میگه این یه واکنشه. اون ترورهایی که بولشویک‌ها در گولاک انجام دادن، این باعث ایجاد بحران و باعث ایجاد ترس میشه و اینجاست که این ترس باعث این واکنش میشه که از دلش اردوگاه آشوویتس به وجود میاد. خب همین متن وقتی که منتشر میشه بلافاصله واکنش‌های خیلی خیلی جدی بون صورت میگیره و منتقدین هم سر میرسن که بله الان آقای ارنست نولته در حقیقت داره کاری میکنه که جنایت نازی ها رو به سلاح امروزی ها ماله بکشه یا تطهیر کنه یا توجیه کنه یا نشون بده که یه امر نسبیه، یعنی فقط یه واکنش بوده. حالا در نظر بگیریم در کشوری که با وجدان بسیار بسیار ناآرام به خاطر عمل کردش در جنگ جهانی دوم و با اون اتفاقاتی که در جریان جنبش نازیسم روی داده، یهو یک چنین تلاشی اتفاق بیفته و همه دیگه این احساس رو دارن که نه، یه کسی میخواد دوباره برگرده به همون دوران و حالا اینم مقدماتشه. اینجاست که این توضیح رو دادم که متوجه بشیم که وقتی نولته این رو میگه در حقیقت این حرف معادل این بود که در یک جامعه مذهبی و در یک جامعه ایمانی یک کسی یه حرف کفرآمیز بخواد بزنه. خب به این حرف گفتیم که واکنش نشون داده شد. یکی از اون کسانی که واکنش نشون داد فیلسوف بزرگ آلمانی یورگن هابرماس. هابرماس توی مقاله‌ای نولته رو متهم میکنه به این که تو داری شر رو بازنویسی میکنی، داری اون رو تطهیر میکنی و در یه بخشی از اون پاسخش هم نوشتش که آشوویتس رو نمیشه با هیچ چیز دیگه مقایسه کرد و این هم درست نیستش که بگیم فاشیسم محصول ترس بود، برای اینکه خود فاشیسم خودش منبع ترس بود، نمیتونه واکنشی به ترس باشه. به همین دلیلی که در ادامه در همون متنی که نوشت در نقد نولته به شدت هشدار داد که داره یه تلاشی صورت میگیره برای نسبی سازی تاریخ و این ممکنه خطر بازگشت فراموشی رو ایجاد کنه و ما دوباره برگردیم به اون دوران. بنابراین اگر بگیم که اون جنایت ها فقط واکنش بود، اون هم از سر ترس، در واقع داریم از قبول یه مسئولیت اخلاقی فرار میکنیم. این بگو مگوها و این جدال ها که بین افرادی مثل هابرماس و نولته و بقیه فلاسفه اتفاق افتاد در مورد ماهیت اون اردوگاه‌های مرگ و در مورد فاشیسم و نازیسم و اینجور مسائل معروف شد به جدال مورخان و عملا تبدیل شد به بزرگترین بحث فکری دهه 80 آلمان که یه طرفش نولته و مورخای محافظه‌کار واستادن و اون طرفش هم هابرماس که دسته اول دارن میگن که فاشیسم رو باید در بافت تاریخی خودش ببینیم و مخالفان هم میگن که نه خیر، اخلاق در تاریخ نسبی نمیشه و فاشیسم خودش منبع ترس بود، نه اینکه به خاطر ترس به وجود اومده باشه و بخوایم اون رو اینطور تطهیر کنیم. اینجا یه نکته ای رو باید حواسمون باشه که نولته نه یک فاشیسته، نه میخواد تطهیر کنه و نه هیچ وقت اومد گفتش که مثلا فاشیسم خیلی درست بود و یک منطق اخلاقی داشت و این حرفا. چیزی که داره میگه اینه که اگه میخواییم فاشیسم رو بفهمیم باید ترس و بستر زمانه برآمدن فاشیسم رو هم بفهمیم و حالا اون معتقده که ترس از کمونیسم و ترس از بی‌نظمی و ترس از زوال سنت، همه اینها باعث شد که فاشیسم یه واکنش اضطراری به دوران مدرن خودش باشه و بر همین مبناست که نولته معتقده که قرن بیستم در حقیقت قرن جنگ‌های ایدئولوژیکه، یعنی یه جنگی بین ایمان‌های سکولار یعنی کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم. بنابراین اگر بخوام این دعوای بین نگاه‌هایی مثل نگاه‌های بین نولته و هابرماس رو جمع‌بندی کنم، باید بگیم که منتقدا میگن که این دیدگاه‌ها درسته که تاریخیه، اما در این حال میتونه خطرناک هم باشه، برای اینکه میاد فاشیسم رو به یه پدیده قابل درک تبدیل میکنه و به اون تقلیل میده و این باعث میشه از شدت شر فاشیسم کاسته بشه و یک نوعی حالا خواسته یا ناخواسته تطهیر بشه. به همین دلیلی که هابرماس همیشه تاکید میکرد که باید بین فهم و توجیه ما یه فرقی بذاریم. بله ما میتونیم فاشیسم رو بفهمیم ولی حق نداریم براش اوستراشی کنیم یا اینکه اون رو توجیه کنیم. در نهایت اگر بخوایم بگیم که ماهیت بحث نولته و هابرماس چه نوع در واقع بحثیه، میتونیم بگیم که این بحث فقط درباره گذشته یا تاریخ نیست، درباره حافظه جمعی آلمانی هاست و اینکه آیا میشه از تاریخ عبور کرد یا اینکه نه، باید تا ابد به موضوعات تاریخی و به بزنگاه‌های تاریخی که سرنوشت ملت‌ها رو دوچار خودشون کردن نگاهی عمیق داشت. جدال‌های از این دست که بهش اشاره کردم هنوزم ادامه داره. چرا ادامه داره؟ برای اینکه نباید از یادمون بره که فاشیسم فقط واقعی تاریخی نیست، بلکه هر وقتی که انسان‌ها برای فرار از ترسشون به قدرت پناه می‌برن، هر باری که حقیقت قربانی نظم میشه، این امکان وجود داره که روح فاشیسم از زیر خاک بیرون بیاد. و از این منظر اگر نگاه کنیم، شاید نولته با همه نقدهایی که بهش وارده در مورد یه چیز حق داشت و اون اینه که فاشیسم فقط محصول رهبران نیست، فقط به خاطر اراده حکومت‌ها نیست، بلکه محصول استراب جمعیه و تا وقتی هم که این استراب باشه فاشیسم هم هست، چه در زمان کنونی و چه در زمان آینده. به همین دلیل هم هست که بعد از اینکه جنگ تموم شد اروپا در یه سکوت عمیقی فرو رفته بود، مثل یه انسانی که شاهد یه جنایت بوده و بعدش انقدر حیرت زده شده که داره به اون موضوع فکر میکنه و ذهنها همچنان خلجان داره و همچنان داره از خودش میپرسه که چطور ممکنه که مایی که پا به دوران مدرن گذاشتیم، دانشگاه و فلسفه و تکنولوژی و همه اینها رو داشتیم، به یه چنین جهنمی دچار شدیم. طبیعیه که از دل این پرسش هم کم کم یه موجی از تفکر و نقد بیرون میاد. فیلسوفا، جامعه شناسا، روانکاوها هر کدوم از یه زاویه به فاشیسم نگاه میکنن. بعضیا دنبال ساختار سیاسیش رفتن، بعضیا دنبال ساختار ذهنیش رفتن و در نهایت هر کدومشون بخشی از این پازل رو کاملتر کردن. یعنی اگر هابرماس اون صحبت رو میکنه یا نولته اون صحبت رو میکنه، در ساحت بحث و اندیشه اینها مکمل همدیگه شدن. اگه بخوام برای کاملتر شدن این اپیزود یکی دیگه از منتقدین مطرح فاشیسم رو بهش اشاره کنم، واقعا حقشه که یه اشاره هم کنیم به کارل پوپر، فیلسوف اتریشی که در دوران جنگ از اتریش به نیوزیلند میره، بعد به بریتانیا میره و در اون دوران، یعنی در دوران تبعید خودش، میاد شاهکاری رو خلق میکنه، کتابی با عنوان جامعه باز و دشمنانش. حالا پوپر تو این کتاب چی میگه؟ پوپر میگه که ریشه فاشیسم در حقیقت باور به حقیقت مطلقه. یعنی اگر شما معتقد باشید به اینکه یک حقیقت مطلقی هست و دیگران ناگزیرن که به اون تأسی کنن و از اون پیروی کنن، اینجاست که نطفه فاشیست در واقع شکل گرفته. تو این کتاب جامعه باز و دشمنانش که خوشبختانه ترجمه خوبم در بازار کتاب ایران ازش موجوده به ترجمه آقای عزت‌الله فولادوند، پوپر میگه که از افلاطون تا هگل و از اون تا مارکس اگر ما یه نگاه موشکافانه‌ای داشته باشیم به آرا و اندیشه های اینها، متوجه میشیم که همه اینها به یه نوعی خواستار یه جامعه‌ای بودن که در اون فقط یه حقیقت وجود داشته باشه. از نظر پوپر همین میل به این که یه جامعه‌ای بخوام که در اون فقط یک حقیقت وجود داشته باشه، این یعنی خطرناکترین شکل تفکر. به همین دلیل اون میاد در یک سنت تاریخی دنبال ریشه های فاشیست میگرده و معتقده که وقتی کسی خودش رو مالک حقیقت بدونه، اون وقتی که دیگه به خودش این حق رو میده که دروغ رو مجاز بشموره و اون رو اینطور توجیه کنه که من هدفم مقدسه. بنابراین از نظر پوپر جامعه باز یعنی جامعه‌ای که در اون هیچ کس صاحب حقیقت نهایی نیست و قدرت هم همیشه در معرض نقده. حالا فاشیست چه میکنه؟ فاشیست دقیقاً برعکس این جامعه بازه، یعنی یه جامعه بسته است و یه جایی که تو اون نقد خیانت محسوب میشه، برای اینکه اون کسی که در رأس اون قرار میگیره به اون حقیقت مطلق دسترسی داره و طبیعیه که اونه که تشخیص میده که چه کسی خائنه و چه کسی وفادار. اینجاست که پوپر میگه دشمن جامعه باز اون کسیه که میخواد از خطا نترسه، بلکه میاد اون رو ممنوع میکنه. خب پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن میاد با عقل به جنگ فاشیست میره، یعنی میره تبار تاریخی رو به شکل عقلانی پیدا میکنه و رابطه اونها رو با اینکه میشود به حقیقت مطلق رسید رو کشف میکنه و اینطور تحلیل میکنه که چگونه فاشیست به وجود میاد. از اون طرف خانه آرنت میره روی وجدان تمرکز میکنه، یعنی آرنت همونطوری که قبلا هم اشاره کردم فاشیسم رو بخشی از یه پدیدهی مهمتر و بزرگتر میدونه، یعنی بخشی از پدیدهی توتالیتاریسم میدونه. به همین دلیل هم هست که در کتابش به عنوان ابتذال شر میره به سراغ بعد انسانی ماجرا. آرنت اون کتابی که در مورد آیشمن نوشته و خب توضیح هم دادم که آیشمن یه مسئول اداره امور مربوط به یهودیانه و نقش خیلی مهمی داره در اون سیستم امنیتی رایش، افسر عالی رتبه نازیه، و وقتی که این رو محاکمه میکنن و آرنت هم با دقت این محاکمه رو با اون الگوی تاریخی و فلسفی که در ذهن داره دنبال میکنه، اونجا و در نگاه اول آرنت انتظار داره که با یه هیولا روبرو بشه، با یه مردی که بالفطره یک جانیه، اما متوجه میشه که نه، آیشمن یه آدم معمولیه، یه کارمند اداریه، اما چیزی که میگه اینه که من دستور رو اجرا میکردم، من مأمورم و معذور به قول نسخه ایرونیش. آرنت اونجا می‌نویسه که بدی عظیم در واقع یا شرارت بزرگتر لزوماً اینطور نیست که از انسان‌های اهریمنی بخواد صادر بشه، بلکه از انسان‌های صادر میشه که فکر خودشون رو در واقع تفویض می‌کنن، خودشون فکر نمی‌کنن، میگن آقا این ساختار با این نظمی که داره مگه میشه این بخواد خطا کنه؟ به حقیقت مطلق هم که دسترسی داره، پس اون هر آن چیزی که او داره میگه برای من حجته و من دیگه نیازی نیست که خودم بخوام فکر کنم یا اعتراضی کنم به اون و منم فقط مأمورم. بنابراین اگر گناهی هم بخواد اتفاق بیفته گردن من نیست، من یه یقه سفیدم و من هیچ تقصیری ندارم. و اینجاست که آرنت میاد هشدار میده، میگه آقا اگر مردم بیان از مسئولیت فکر کردن دست بکشن، برای خودشون وظیفه‌ای به عنوان اندیشیدن رو قائل نباشن، اون وقتی که شر تبدیل میشه به یه امر عادی و مبتذل میشه. و وقتی هم که نگاه میکرد به آیشمن و سلوک اون، متوجه میشد که این چیزی که آیشمن رو تبدیل به آیشمن کرده از نفرت نیست، بلکه از یک نوع بیفکری خطرناکه که اون رو از مسئولیت اندیشیدن ساقط کرده. و از نظر آرنت هم فاشیسم نه فقط با زور که با یک بیفکری جمعیه که زنده میمونه. Thank you. هربرت مارکوزم از خاستگاه مکتب فرانکفورت که تو اپیزودهای قبلی براتون توضیح دادم که مکتب چی میگه، اون هم میاد فاشیسم رو نقد میکنه، منتها از زاویه جامعه شناسی و اقتصاد، و در کتاب خودش به عنوان انسان تکساحتی میگه که تو جهان صنعتی مدرن آزادی ظاهری میتونه به شکل تازه‌ای از بردگی تبدیل بشه. مارکوزه معتقده که فاشیسم از دل سرمایه‌داری متأخر زاده شد، یعنی یه سیستمی که میل انسان رو میگیره، به جای اون مصرف و اطاعت رو میذاره وسط، و تو این دنیا حالا آدم‌ها فکر میکنن که آزادن، قدرت خرید دارن، قدرت انتخاب دارن، اما در واقع این میل و این ترسشون داره جهت‌دهی میشه. به همین دلیل هم هست که مارکوزه معتقده که فاشیسم فقط با خشونت نظامی زنده نمیمونه، اون چیزی که باعث استمرار فاشیسم رضایت روانی مردمه، و این رضایت روانی مردمه که باعث میشه که فاشیسم تداوم پیدا میکنه. یه جمله معروفی هم داره و اون هم اینه که میگه انسان فاشیستی از درون خودشه که به اسارت در میاد، آزاد نیست اما به اشتباه فکر میکنه که آزاده و اختیار داره. حالا که داریم انواع نقد به فاشیسم رو با هم دیگه بررسی میکنیم، شاید بد نباشه که اشاره‌ای کنیم به رادیکال ترین نگاه نقادانه به فاشیسم. اون نگاه از کیه؟ ویلهلم رایشه که خب شاگرد روانکاو معروف زیگموند فرویده، و در کتاب معروفش با عنوان روانشناسی توده‌ای فاشیسم یک سوال اساسی رو میپرسه، و اون هم اینه که چرا توده‌ها میان داوطلبانه و به خواست خودشون از فاشیسم حمایت میکنن، چرا قربانیان عاشق سرکوبگران خودشون میشن. جوابی هم که میده یه جواب عجیبیه. اون میگه که به این دلیل این اتفاق میفته که فاشیسم ریشه در سرکوب جنسی و عاطفی انسان‌ها داره، یعنی وقتی جامعه یک میل طبیعی داره و اون میل طبیعی سرکوب میشه، این انرژی سرکوب شده به شکل خشونت و اطاعت بروز میکنه، و اون کسی هم که این متاع رو از این جمعیتی که میل جنسیشون و عواطفشون سرکوب شده میخره، کسی نیست جز فاشیسم. از دید رایش خانواده های اقتدارگرا یا خانواده های خیلی سختگیر، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، اونایی که یه اخلاق نظامی انضباطی رو میخوان روی بچه هاشون اعمال کنن، یا اون نسل هایی که به نسل جدید یک نگاه بالا به پایین و آمرانه دارن، اینها نسل هایی رو میسازن که فقط بلدن اطاعت کنن و احساس گناه کنن، احساس نابسندگی کنن، احساس کنن که کافی نیستن یا به اصطلاح امروزی ارزششون ندارن، و وقتی یه نسل اینجوری به وجود بیاد، اون وقت شما آماده ترین نسل ها و آماده ترین آدم ها یا توده ها رو برای نظام های فاشیستی تهیه کردید. اگر بخوایم این نقطه رو کنار همدیگه بذاریم و به یک تصویر منسجمی برسیم، متوجه میشیم که اون چیزی که به عنوان فاشیسم میشناسیم فقط سیاسی نیست، یعنی فقط جنبه سیاسی نداره، فقط در ساحت سیاست اتفاق نمیفته، بلکه هم جنبه روانی داره، هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه فرهنگی. یعنی پوپر داره میگه که فاشیسم نتیجه بستن در نقد، آرنت میگه فاشیسم نتیجه ناتوانی از فکر کردن، مارکوزه میگه فاشیسم نتیجه رضایت سرکوب شده هاست، و ویلهلم رایش هم که میگفتش که فاشیسم نتیجه سرکوب میله، حالا یا میل جنسی یا عواطف و خلاصه احساسات یک نسل. همه این نگاه ها از یه زاویه متفاوت دارن نگاه میکنن به فاشیسم و اون رو نقد میکنن، در این حال دارن به ما یادآوری میکنن که خطر فاشیسم رو شما فقط در بین حکومت ها و در قدرت جستجو نکنید، این خطر در همه ما هست، در میل ما به امنیت، در ترس ما از آزادی، و در اون احساساتی که تو اون دلمون میخواد که مدعی این بشیم که حقیقت فقط از آن ماست، دیگری هیچ حقی نداره و اگر بخواد با ما مخالفت کنه دشمنه، و منم که این رو میدونم و دیگران نمیدونن، و چون نمیدونن باید از تمامی حقوق انسانی خودشون خل بشن. بنابراین وقتی که ما میفهمیم که فاشیسم ریشه در کجا داره، حالاست که دیگه باید خیلی بترسیم، فکر نکنیم که فاشیسم از دوردست ها میاد، در دولت ها میاد، در قدرت ها میاد. نه، فاشیسم جوانه هاش یا بذرش در درون خود ماست که شکل میگیره، در درون خود ماست که نهاده شده و اینه که باید ما رو همیشه نسبت به اون هوشیار نگه داره. قرن 20 تموم شد و رفت، دیکتاتورها رفتن، پرچم ها پایین اومدن، اما فاشیسم نرفت. یعنی فقط لباس عوض کرد، چکمه ها رو گذاشت کنار، پرچم های آنچنانی رو گذاشت کنار، کت و شلوار پوشید، پشت تریبون رفت، لبخند زد و گفت من اومدم که از شما محافظت کنم. بنابراین فاشیسم امروز دیگه اینطور نیست که اگر ما بخوایم رد پاش رو پیدا کنیم، ریژه‌های با شکوه ببینیم، پرچم‌هایی با لوگوهای آنچنانی ببینیم. نه، الان دیگه لحنش عوض شده، ممکن حتی منطقی هم به نظر برسه، اما خب اون کلید واژه‌ها هنوز هستن. کلید واژه‌هایی مثل دیگری، نفی دیگری، امنیت، نظم، اراده مردم، همه اینها کلید واژه‌هایی هستن که اگر ما میشنویم باید یه مقداری با دقت بهش نگاه کنیم، ببینیم که ریشش به کجا داره برمیگرده. یعنی آیا درون این واژه‌ها همون روح قدیمی پنهانه، اون ترس از دیگری، اون نفرت از تفاوت، اون ایمان کور به قدرت، یا اینکه نه، آری از اینهاست و یک مقوله دیگه‌ایه. تو دنیای امروز هم دیگه فاشیست تو میدان‌های جنگ نیست. یعنی شما اگر بخواید رد پاش رو پیدا کنید، اینطور نیست که فقط ببینید کجا داره جنگ میشه، کجا داره تبل جنگ زده میشه، بلکه باید توی ساحت‌های دیگه‌ای مثل ساحت رسانه یا ساحت سیاست یا ساحت شبکه‌های اجتماعی، باید تو اینها هم گوش به زنگ باشید. یعنی مثلا میتونه یه ساختار فاشیستی در یک دولت اقتدارگرایی به وجود بیاد که اتفاقا انتخابیه، یعنی با رأی مردم هم داره میاد، اما بعدن که میره جلوتر میبینیم که هی اون راه ها رو میبنده و اون پل های پشت سرش رو خراب میکنه. یا رهبران کاریزماتیکی که خیلی با زبان ساده و احساسی حرف میزنن، از تکنولوژی روز هم دارن استفاده میکنن، اما اگر با دقت بهشون نگاه کنید متوجه میشید که اون رگه های فاشیستی، اون نگاهی که داره دیگری رو طرد میکنه، اون نگاهی که دنبال جنگ، دنبال تقابله، و خلاصه اون چیزهایی که میتونه یک جنبش فاشیستی رو صورت بندی کنه، میبینید که در اون هستش. یا اینکه اون فرد یا حالا اون جنبش ممکنه در رأس یک ساختار کاملا مدرنی باشه، در رأس یک ساختار کاملا توسعه یافته باشه. یعنی اینطور نباشه که فکر کنیم در جاهایی که خیلی به لحاظ توسعه‌ای عقب افتاده هست فاشیسم اتفاق میفته. نه، مگر اروپایی که در اون فاشیسم در دلش بروز و ظهور پیدا کرد، مگر یک جامعه عقب مانده بود؟ نه، اتفاقا جامعه مدرنی هم بود، اما در دل همون ما دیدیم که جنبش‌های فاشیستی شکل گرفت و الان هم این خطر وجود داره. یعنی ممکنه در دل یک جامعه کاملا توسعه یافته یا یک جامعه کاملا مدرن، یک دفعه یک نیروی یا یک شخصیتی بروز و ظهور پیدا کنه که ته حرف شما میبینید که یه میل عظیمی داره به تحقیر دیگران، به کنترل همه چیز و به یک دست سازی، با این ادعا که اون حقیقت و راه درست رو فقط من میفهمم. و این نشون میده که چقدر موضوع مهمه. یا اینکه نه، یه جامعه هستش که میبینید مردم از هرج و مرج خستن، از دموکراسی ناامید شدن و حالا میگن که ما فقط نظم میخوایم. و این سوال ها و این حالت ها الان ممکنه در هر جای اتفاق بیفته، یعنی از آمریکا تا آسیای مرکزی، از مجارستان تا هند، از روسیه تا بعضی از کشورهای آمریکای لاتین. اگر دقت کنیم میتونیم رگه هایی از بازگشت مجدد فاشیسم رو ببینیم. یعنی خودش رو محصور به یک منطقه خاصی نمیکنه، حالا ممکنه خاورمیانه باشه، ممکنه آمریکای لاتین باشه، ممکنه ایالات متحده باشه، در هر جای این خطر وجود داره. کما اینکه الان هم میبینیم دیگه، تو آمریکا شما جنبش‌هایی میبینید با شعارهای ملی‌گرایانه افراطی، ضد مهاجرت، تو اروپا احزاب راست افراطی که وعده حفظ هویت سفید میدن، تو خاورمیانه دولت‌هایی که وطن رو معادل حاکم میدونن، و در آسیای جنوب شرقی، حالا هر جای دیگه شما میتونید این رگه ها و این رد پاها رو ببینید. همشون هم به زبان های مختلف اما اون قصه قدیمی رو تکرار میکنن: ما و دشمن، ما و دیگری، نظم یا نابودی، حق که ما باشیم و باطل که کسانی باشن که مثل ما نمیاندیشند، یا خیر ما و شر اون کسانی که در مسیر و همگام با ما نیستن. اگه تو قرن 20 فاشیسم از رادیو و سینما استفاده کرد، در قرن 21 که دوره ما باشه داره از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه. تو دنیای دیجیتال واقعیت داره با الگوریتم تعریف میشه، حقیقت دیگه یه مفهوم اخلاقی نیست، تبدیل شده به یه فید، و نئوفاشیسم امروز میتونه در قالب یه ارتش سایبری باشه، در قالب بات باشه، در قالب ترول باشه، در قالب دستکاری الگوریتم ها باشه، دستکاری هشتگ ها باشه، یا اینکه یه شبکه‌های خبرسازی خیلی قوی رو در پلتفرم های دیجیتال ایجاد کنه و دیگه به اون شکل سابق نیست، داره از ابزارهای جدید استفاده میکنه. به جای اینکه بیاد کتاب بسوزونه یا روشنفکران رو تحت تعقیب قرار بده، کاری میکنه که اونها با شایبه های کاملا حقوقی حذف بشن، اطلاعات دفن بشن یا اطلاعات به یه سمت و سویی برن که مورد نظر خودشونه، یا به جای اینکه بخوان مثل گذشته بیان مجوز کتاب ندن یا مجوز سخنرانی ندن یا سانسور مستقیمش کنن، میان علیه اون خالق محتوا جو رسانه‌ای درست میکنن، بولیش میکنن به اصطلاح امروزی ها، بهش توهین میکنن، حساب‌هاش رو میبندن، شانتاژ خبری ایجاد میکنن، یا اینکه با نفوذ تو اطلاعات شخصی و احتکار اطلاعات من و شما زائقه و انتخاب ما رو توی الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی به نفع خودشون استفاده می‌کنن. شما از یک دستگاه مجهز به هوش مصنوعی استفاده می‌کنید یا از یک دستگاه دیجیتال استفاده می‌کنید، ولی اون داره اطلاعات شما رو جمع‌بندی می‌کنه، دیتاهای شما رو انبار می‌کنه و با این انبار کردن در واقع الگوریتم‌هایی رو می‌چینه که شما رو به اون سمتی که خودش می‌خواد پیش می‌بره. همه اینها نمونه‌های امروزین اون چیزی هستن که در گذشته تونستن منجر به فاشیسم بشن. یعنی الان ما ظاهر دنیای جدید رو میبینیم، رسانه های جدید رو میبینیم و احساس آزادی میکنیم و اونها هم به ظاهر آزادن، اما در عمل بازیگران میدان نبرد روایتن و میدونیم که فاشیسم هم همیشه استاد روایت سازی بوده و همین روایت سازی هاست که در نهایت فاشیسم رو به اون سمت میبره که بیاد به جامعه الغا کنه که ترس هست، ناامنی هست و حقیقت هم تنها از طریق منه که شما میتونید بهش برسید و اون هم از طریق پیروی و اطاعت محض از من، البته به روش مدرن. یعنی دیگه شیوه ها هم عوض شدن و فاشیسم مدرن دیگه دشمن رو از یه ارتش خارجی نمیسازه، میاد از ذهن ماها میسازه، یعنی از تفاوت، از رنگ پوست، از لهجه، از زبان، از جناح سیاسی، و این بار دیگه نه با شعار پاکسازی نژادی یا اطاعت مطلق از پیشوا یا دوچه، بلکه میاد با سیاست‌های مرزی، با غربالگری، با تبعیض قانونی، با هجوم سایبری از طریق اکانت‌های جعلی یا خرید اکانت‌های جعلی، و از این روش‌ها خلاصه میاد کار خودش رو پیش می‌بره. فاشیسم وقتی که مدرن میشه در این حال نرم و پنهان میشه، لزومن دیگه نمیکشه، بلکه خیلی به قول نسل جدید مویرگی میاد مخالفین خودش رو حذف میکنه. حالا اون جایی که حذف میکنه ممکنه رسانه باشه، ممکنه فضا باشه و ممکنه تاریخ باشه. و جالب اینجاست که تو دنیایی که مردم بیشتر از هر زمان دیگه تبدیل به مصرف کننده شدن، مصرف کننده خبر، مصرف کننده کالا، مصرف کننده مد، تو این دنیا نئوفاشیسم میاد از همین میل به مصرف تغذیه استفاده میکنه و احساس تعلق جای خودش رو به خرید تعلق میده. یعنی دیگه شعارهای سیاسی هم دیگه شبیه تبلیغات تجاری شدن. ما بهترینیم، با ما امنیت داریم، دیگران فریبتون ندن. و این شباهت بین شعارها و وعده‌های سیاسی با شعارهای تبلیغاتی خودش نشون میده که دیگه مردم مثل مشتری‌اند، دیگه شهروند نیستن. یعنی داره فاشیسم اینها رو میفروشه به این مشتری‌ها و اونها رو داره در مسیری که خودش میخواد جلو میبره. و طبیعی هم هست چون فاشیست دقیقا همین رو میخواد، یعنی مردمی که فکر نکنن بلکه در اون انتخابهایی که برای اونها شده حرکت کنن. نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم و بابت اون نگران باشیم و از یاد نبریم که فاشیسم یه چیزی متعلق به گذشته نیست و اینطور نیست که تمام شده باشه، اینه که دموکراسی امروز یه دموکراسی خسته است. یعنی جهان آزاد شده پر از تناقض و نابرابری، فقر، بحران اقلیم، مهاجرت، ناامنی، جنگ‌های اطلاعاتی، و حالا توی یه چنین فضایی بازم مردم دارن میرن به سمت یه دست قوی، دنبال یه چیزن که به اونها اطمینان بده، یه کسی که بگه من درستش می‌کنم، فقط به من اعتماد کنید و کار منه و دیگران، این متخصص، این روشنفکران، این گروه های مرجع، آکادمی ها، اینها نمیفهمن، حرف حق اونی که من دارم میزنم. و خب این یعنی این که فاشیست دوباره داره فرصت پیدا میکنه برای اینکه عموم فیلسوفا روی این جمله خیلی عمیق هم داستانن که میگن فاشیسم فرزند خستگیه. یعنی وقتی مردم از گفتگو، از پیچیدگی، از تفاوت خسته شدن، اون وقتی که میرن سراغ راه حل های ساده و دم دست که میتونن اون رو بفهمن. یعنی یه اقتدار ساده، یک زبانی که وعده میده و همه اینها میتونه برای مردم جذاب باشه. اما حالا باید این سوال رو پرسید که آیا این فاشیسمی که در پی این شرایط برمیگرده آیا همون قدرت اولیه رو داره؟ یعنی مثل همون فاشیسم قرن گذشته عمل میکنه؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم نه. اینطور نیستش که ما فکر کنیم که حالا فاشیست با همون صلیب شکسته و با همون یونیفرم ها میخواد بیاد، اما یادمون باشه که با همون منطق برمیگرده. یعنی هر جا که حقیقت بخواد با ترس جایگزین بشه، هر جا که واژه ما مقدس میشه و آنها خطرناک میشه، هر جا که نقد به مثابه یک جرمه، یک سوال به مثابه یک کار توهین‌آمیز تلقی میشه، اما وفاداری و اطاعت و تحسین و تملق فضیلت میشه، اونجا فاشیست دوباره خودش رو نشون میده. فرقی نمیکنه خاورمیانه باشه یا آمریکا باشه یا اروپا باشه. با این حال نباید یادمون بره که در این حالی که این نگرانی ها هست، ولی خب امیدواری هم هست، برای اینکه هر وقتی که تاریخ تکرار میشه مقاومت هم تکرار میشه. یعنی اینطور نیستش که بگیم یه بار این اتفاق افتاد و جلوش گرفته شد، این بار اگر بیاد دیگه همینجور ترکتازانه میخواد جلو بره. نه، باز هم اون امکان مقاومت هست، برای این که هنوز هم انسان در این حال این ویژگی رو داره که بیاد از تفکر مستقل خودش پیروی کنه و از وجدان خودش پیروی کنه و با این که ببینه که همه چیز یک دست شده و همه چیز داره همسوسازی میشه، یک مود، یک مدل، یک گونه اندیشه داره تبلیغ میشه، بازم این امید هست که انسان بایسته و حرف خودش رو بزنه و مصادیقش هم هست. یعنی هر جایی که یه هنرمند میاد برخلافش هم حقیقت رو تصویر میکنه، یا یک متفکر میاد نگاه خودش رو، حالا صرف نظر از این که در فضای مجازی لایک میخوره یا دیسلایک میخوره یا براش جایزه‌ای در نظر گرفته میشه یا هورایی گفته میشه یا گفته نمیشه، میاد نظر خودشو میگه. اینجا اون جاهایی که فاشیست عقب مینشینه، البته نه برای همیشه، اما خب اگر اینها ادامه پیدا کنه، اگر این خط پیش بره، این اون وقت یک امید، یک بشارت برای ما که همچنان میشه در برابر فاشیسم و در برابر یک دستسازی مقاومت کرد. چه چیزی باعث این امیدواری میشه؟ این که هنوز هم ما میبینیم که دنیا هنوز پر از آدماییه که نمیخوان دوباره صدای چکمه رو بشنون، نمیخوان اسیر دو قطبی بشن، نمیخوان اسیر این تفکر بشن که دنیا دو حالت بیشتر نداره، یا سیاه یا سفید، یا من یا تو، و خلاصه اسیر این بازی نمیشن. بنابراین تا وقتی که انسان میتونه بگه نه، تا وقتی که بتونه فکر کنه، تا وقتی که بتونه بخنده، تا وقتی که بتونه عشق بورزه، تا وقتی که با تفکر مستقل بتونه مسائل رو تحلیل کنه، تا اون لحظه فاشیسم نمیتونه امیدی به بازگشت داشته باشه. گفتیم که امکان بازگشت فاشیسم همچنان هست و فاشیسم به قولی میشه گفتش که هنوز زنده است، اما زنده تر از اون انسانهایی هن که میخوان آزاد بمونن و فکر کنن. پوپر گفته بود که جامعه باز فقط با نقد زنده میمونه، اما وقتی که نقد ممنوع بشه دروغ به حقیقت تبدیل میشه، و خب این یه آموزه خیلی عمیقیه. ما باید یاد بگیریم در برابر ساده ترین شعارها، اخبارها و ادعاها تعقل و تأمل خودمون رو حفظ کنیم، به این دلیل که فاشیسم از ذهنهایی شروع میشه که سوال نمیپرسن، ذهنهایی که فقط مصرف کنندن، حالا چه اخبار باشه، چه عقاید باشه و چه ادعا باشه، و مقاومت هم از ذهنهایی شروع میشه که میپرسن، حالا حتی اگر این سوال یک سوال کوچکی باشه. هانا آرنت نوشته بود که شر زمانی پیروز میشه که انسان فکر کردن رو متوقف کنه. وجدانم یعنی همین مکث کردن پیش از عمل، یعنی اینکه انسان به صدای درون خودش وقتی که همه جمعیت دارن یک چیز رو فریاد میزنن گوش کنه. و ما هم تو دنیای امروز شاید اردوگاه و رژه و چکمه و اینجور چیزها نبینیم، اما با یه نوع دیگه از سکوت روبرویم، یعنی سکوت در برابر دروغ، در برابر حذف، در برابر تحقیر انسان. و یادمون باشه که فاشیسم از همین سکوت‌ها تغذیه میکنه. در دل فاشیسم هم همیشه ترسه که خوابیده، یعنی ترس از بی‌نظمی، ترس از تفاوت، ترس از دیگری، و تنها راه مقابله با اونم اینه که ما با شجاعت انسانی، شجاعت شنیدن حرف مخالف و شجاعت گفتن نه وقتی بقیه همه میگن آری رو داشته باشیم. چرا؟ چون همونطور که اگر اهل فیلم و سینما باشید دیدید دیگه، تو فیلم ها قهرمان داره با سلاحش، حالا شمشیرش یا اسلحه‌اش داره میجنگه. تو دنیای واقعی هم قهرمان ها دارن با سلاح عقل و وجدان میجنگن و گاهی شاید بزرگترین مبارزه همینه، یعنی فکر کردن و تأمل مستقل وقتی که بقیه نمیخوان فکر کنن. اگه با دقت این اپیزود رو دنبال کرده باشید، ارنست نولته گفته بود که فاشیسم یه واکنش توأم با ترس به مدرنیته بوده، اما شاید بهتر باشه بگیم که فاشیسم محصول فراموشیه، فراموشی درد، فراموشی شر، فراموشی انسان. به همین دلیله که باید یادمون باشه تاریخ فقط درس نیست، تاریخ مثل یک واکسنه، به ما مسئولیت میده. وقتی یادمون بمونه، وقتی مطالعه کنیم، وقتی تأمل کنیم، اون وقتی که به نوبه خودمون تلاش کردیم که فاشیسم نخواد رو دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم پا بذاره. ذکر این جمله هابرماس در پاسخ به ارنست نولته هم اینجا میتونه جالب باشه که نوشت: یادآوری جنایت بخشی از اخلاق مدرنه، یعنی که ما نباید فراموش کنیم که فراموش کردن خودش یک اقدام فاشیستیه و فراموش کردن خودش ضد آزادیه. جنبندی نهایی این اپیزود اینه که فاشیست دشمن آدم هاست، نه فقط به این دلیل که باعث قتل اونها میشه، بلکه به این دلیل که اونها رو از درون و معنا خالی میکنه و به جاش یک چیز به ظاهر معنادار اما تو خالی و پوچ میگذاره. انسانها رو از عقل، از محبت، از تحمل هم، از سوال و از شگفتی دور میکنه و هر بار که در یک جمعی، در جمع مجازی، در جمع دوستانتون، در یک جمع سیاسی، در یک جمع اجتماعی دیدی که کسی گفتش که فقط حق اون چیزی که من دارم میگم و اون رو با توهین همراه کرد، اون رو با تخریب همراه کرد، یا اینکه حق حیات یا فعالیت دیگری رو صرفا به خاطر اینکه اون دیگری نظر دیگه ای داره نفی کرد، باید یادمون باشه که فاشیسم همیشه همینطوری شروع میشه، یعنی با یک من در این سو و یک تو در آن سو، با یک ما در این سو و یک آنها در آن سو. اما باید یادمون باشه که در هر زمانی، در هر جامعه‌ای، در دل هر انسانی که هنوز فکر میکنه و هنوز وجدان داره و هنوز از انسان زدایی بیزاره، یک چراغی روشنه که میتونه روشنایی بده و اجازه نده که تاریکی فاشیسم جهان رو بگیره. و در پایان هم شاید بهترین جمله همین جمله هانا آرنته که گفت: در تاریک‌ترین زمان‌ها حتی کوچکترین نور هم معنا دارد. و شاید وظیفه ما هم همین باشه، اینکه نترسیم، بلکه با ترسمون صادق باشیم، بیاندیشیم، مستقل بیاندیشیم، مقهور تخریب و هجمه و حذف‌هایی که به شکل مدرنی صورت میگیره نباشیم. و یادمون باشه که انسان زدایی کردن با تفکیک انسان، با پررنگ کردن تفاوت میان انسان‌ها و با ادعای در اختیار داشتن حق مطلق اتفاق میفته. و اینجوریه که همه ما میتونیم به تعبیر هانا آرنت در دل تاریکی چراغ عقل و وجدان انسانی خودمون رو روشن نگه داریم. ما تو این اپیزود از روم تا برلین، از موسولینی تا نولته، از آرنت تا پوپر رو با هم دیگه بررسی کردیم و دیدیم که فاشیسم فقط یه نظام سیاسی نیست، یه نوع طرز تفکره که هنوز هم میتونه از دل خستگی و ترس دوباره سر بیرون بیاره و شاید راه مقابله با اون هم نه در شعارهای بزرگ، بلکه در رفتارهای کوچک و روزمره خود ما باشه، در شنیدن، در تحمل، در اندیشه کردن مستقل و در نترسیدن از تفاوت. به پایان اپیزود دیگه از پادکست سهند ایران مهر رسیدیم. امیدوارم که تو این قسمت درک کاملی از موضوع پیدا کرده باشید و همین مقدمه‌ای بشه که کنجکاوانه به سراغ تقویت عقل نقاد و ذهن پرسشگر خودتون برید. تهیه متن و اجرا و ضبط این اپیزود توسط من سهند ایرامر با تدوین و گرافیک خوب صادق شایگان صورت گرفته. اما خب این یه واقعیتیه که ادامه این پادکست بستگی به همراهی و حمایت داوطلبانه شما از طریق سایت هامی باش یا دنبال کردن صفحه توسط شما یا معرفی اون به دوستانتون محقق میشه. از اینکه شنونده این اپیزود بودید خوشحالم و تا قسمت بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.